تمام همینطور.
لحظاتی سرشار از نعمت و برکت برای شما عزیزان آرزو دارم. همراهان رادیو انقلاب، در این لحظه شما دعوت میشید به شنیدن برنامه نهضت امام خمینی رحمت الله علیه.
دهه 60 دهه امام خمینی بود و از این پس دهه ها هرچه بیایند به جز او انتساب نخواهند داشت. این او بود که هر آنچه در تقدیر تاریخ انسان این عصر بود ظاهر کرد. حیات انسان هایی چون او نفخه ای از نفخات روح اللهی است که در تن انسان می دمد، در تن زمین مرده، و آن را حیات می بخشد. امام خمینی انسانی چونان دیگران نبود. از قبیله انبیا و اصحاب آنان بود و مصداقی از مصادیق معدود نبع عظیم که هر هزار سال یکی میرسد. و مراد از این هزار عدد هزار نیست. مراد آن است که او از خیلی یادآوران است و مورد خطاب انما انت مذکر. و مخاطب این سخن آنانند که نه نامی از آنان در تاریخ تمدن هست و نه در تاریخ‌های رسمی، اما زمین هرچه دارد مدیون آنهاست. اینان چون دیگر ابنای بشر از خاک روییدند، اما چون دیگران در خاک نمانده‌اند و سر بر آسمان برآورده‌اند و فقط همینانند که از حقیقت با خبرند و دیگران را نیز اینان خبر کردند.
با آغاز مبارزه امام علیه شاه، دانشجویان ایرانی که در اروپا مشغول تحصیل بودند، کم کم مجذوب اندیشه های امام و تعریف جدیدی که امام از مذهب می‌داد شدند. این علاقمندی نقطه مشترکی برای جمع شدن آنها و تشکیل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا شد.
جمع و جور رو خیلی شسته رفته.
بعد از مدتی، اعضای این اتحادیه تصمیم گرفتند نماینده ای را برای ملاقات با امام به عراق بفرستند. صادق طباطبایی که آن روزها یکی از مسئولان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا بود، به نمایندگی از بقیه برای دیدار امام راهی نجف شد.
اون موقع هنوز خواهر به محمد آقا ازدواج نکرده بود. ما به عنوان انجمن اسلامی با آقای دعایی مکاتبه داشتیم در عراق. من به ایشون نامه نوشتم که من میخوام به عنوان نماینده انجمن اسلامی بیام به دیدار با ایشون. آقای دعایی هم منو شخصا نمیشناخت، سابقه خانوادگی و پدر. قرار با ایشون گذاشتی و من رفتم نجف و روزی بعد تو حجره ایشون، همونجا که دیشب کجا اومدی گفتم من زیر آقای صد خالم بودم، شناخت ما رو دیگه، پدر برد. بهش گفتم اما من اولین دیداری که میخوام با آیت الله خمینی داشته باشم نمیخوام بدونم من کیم، بدون شناسایی باشه. میخوام ببینم که ایشون به عنوان دانشجو خارج از کشور با ایشون دارم برخورد میکنم، هم ایشون به عنوان یه دانشجو برخورد بکنم، برخوردشون ببینم، هم ایشون منو ببینم که من چی میگم، چی کار میکنم. گفت که هر جوری که میخواید، من که شما رو میبرم اونجا و توی جلسه که تون که نمیام دیگه. از جا بلند شدیم رفتیم منزل امام، رفتیم منزل آقا، در زدن آقای رضوانی، آیت الله رضوانی یا فرقانی، یک کدومشون به نظر آیت الله رضوانی بودن. موقع آقای رضوانی که آمدن دمی در، آقای دعایی گفت که یکی از آقایون از دانشجویان از اروپا آمدن میخوان با آقا دیدار کنن، اگه وقت دارن شما ببینن تشویق داشته باشید. رفت برگشت گفت بفرم. ما رو هدایت کرد رفتیم طبقه بالا. حالا قلبم داره تاپ تاپ میکنه و اولین برخورد با آیت الله خمینی و یک چهره‌ای که ایدول ما هست و اینا، وارد اتاق شدم و ایشون نشسته بودن با لبخند احترام آمیزی و بفرمایید. می که من نشستم یه نگاه اینجوری کردم، گفتن شما آقا صادقید یا آقا جواد؟ جواد برادر کوچیکه منه، شاید مثلا 15-16 سال قبل از این تاریخ به نقل از خودشون به احمد آقا، یه روز که پدرم من و جواد رو برده بود توی حمام بچه کوچیک بود، ایشون ما رو دیده بوده. بعد از اینکه شناختن دیگه اعتماد بهشون هم گفتم که پکوندید من چیزی که میخواستم، نظری که داشتم، یه نیتی که داشتم با این شناسایی حرفا. دیگه اون جلسه به تعارف اشکام آقا پدر چیکار میکنن چه جوری و اینها و به شمه کوتاهی گفتم. و برای جلسه بعد که روز دیگری بود، فرداش بود، جلسه قرار با ایشون گذاشتم و به معرفی سازمان یک گزارش جامعی هم از دستجات و گروه ها و احزاب و افراد در خارج از کشور برای ایشون تهیه کردم. چیزی حدود 30 صفحه که شرایط خارج از کشور چیه و چگونه است. خب با دست پر از ایشون برگشتیم ما به آلمان.
درست مشابه تشکیلات اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا، در آمریکا هم انجمنهای اسلامی دانشجویان از سالها قبل شکل گرفته و فعالیت‌های گسترده‌ای را شروع کرده.
این قسمت منزل اندرونی بنیانگذار جمهوری اسلامی است. این تیکه که اینجا الان جمعیت ایستاده.
امیر میرخانی یکی از اعضای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در آمریکا بود.
هی برای آقا خمینی توضیح میدادیم که آقا این گوشتش اینجوریه، بهداشتش اونجوریه، اینجوری میکشیم، نمیدونم کاملا میذاریم که خونش تخلیه بشه و فلان. بالاخره آقا خمینی در نهایت نوشتن که این حکم سیاسی اسلام است، نقطه و سلام روح الله موسوی خمینی. بعد بعدا من در پاریس به آقا گفتم که آقا شما اینو نوشتین؟ آقا فرمودن که من دلم خواستش که شما توی اون سیستم گم نشید، تحلیل نرید، شما همدیگر رو پیدا بکنید. و یکی از روش هایی که شما بتونید همدیگر پیدا بکنید اینه که بپرسید ببینید مثلا گوشت اسلامی، بالاخره اونایی که حساسیت داشتن که گوشت غیر اسلامی نخورن نمیتونستن که همش فرنچ فرایز بخورن، سیب زمینی پخته بخورن، اینها طبعا میگشتن که یه منبعی پیدا بکنن تا عرض کنم که به گوشت اسلامی دسترسی پیدا بکنن.
درآمدهای نفت در همون سالها به یک باره 4 برابر شده بود. خب پول زیادی هم وارد مملکت می شد و یکی از راه های به هر حال هزینه کردن این پول ها این بود که مرزها باز بود و دانشجویان به هر حال در همه دانشکده‌های آمریکا اینها به سرعت پذیرفته می‌شدند و ویزا هم مشکلی برای گرفتنش وجود نداشت. یک سیل عظیمی از دانشجویان ایرانی به طرف خصوصاً آمریکا سرازیر شدند.
عمدتاً خوب اگه ممکن بود از این خانواده مذهبی بودند، اون آموخته های مذهبی و اون عواطف مذهبی که از خانواده به خودشون آورده بودن یهو در یه محیط بازی قرار می گرفتن، شاید هم احساس وحشت می کردن که ترک بکنن اون مثلا اون عواطف خانوادگیشون. از طرف دیگه دچار تناقض می شدن.
خیلی جاذبه داشت برای ماها که از یک جامعه بسته مذهبی می آمدیم امریکا، به سرعت آب می شدیم، حل می شدیم، تو اون جامعه از بین می رفتیم. یکی از فانکشن‌های انجمن‌های اسلامی امریکا و کانادا این بود که کمک بکنه تا بچه‌ها هویت ملی اسلامیشون رو حفظ بکنن.
انجمن اسلامی و جلساتی که ما هر پنجشنبه در مسجد هوستون داشتیم برای شنیدن تفسیر قرآن و اینها، خب این یک واقعا فرصتی رو فراهم می‌کرد که هم در یک جمع ایرانی حضور داشته باشیم و هم برنامه‌های آموزشی رو دنبال بکنیم، آموزشی اسلامی رو.
هدف انجمن که مشخص بود، یعنی ادامه مشی که آیت الله خمینی به عنوان مرجع تقلید تعیین کرده، در چارچوب این مبارزه با استبداد داخلی و استیلای خارجی است، اما مبتنی بر افکار و اندیشه های امام، یعنی بر آموزه های مذهب. این مذهب هم نه مذهب رایج که همه جوان و عرش گریزان هست، مذهبی که آیت الله خمینی بیان میکنه به عنوان روش و آیین زندگی.
بعد از رحلت مرحوم آقای حکیم که بحث مرجعیت بعد از آقای حکیم مطرح بود، رژیم بعث این نگرانی داشت که جامعه اهل تشیع عراق به آیه به امام گرایش پیدا کنند و گرایش به امام را خطرناک میدونست برای حکومت خودش، و برای اینکه به امام گرایش پیدا نکنند تصمیم داشت که به هر قیمتی شده ایشون رو زمین بزنه.
اینها مکرر درخواست ملاقات با حضرت امام داشتن ولی هرگز حضرت امام به اینها جواب مثبت برای ملاقات خصوصی نداد، گفت در خانه من باز هست، و اینها الزاماً هرگاه به محضر حضرت امام آمدن مثل یک فرد عادی از در خانه‌ای که به روی همه مردم باز بود اونها هم به همین صورت می آمدن در جلسه عمومی، در جلسه بیرونی، در واقع در فضایی که برای همه آزاد بود حضورش، اونها هم می آمدن خدمت حضرت امام می رسیدن.
بعد از رحلت مرحوم آقای حکیم خب فاتحه‌ای گرفته می شد در نجف و همه انتظار داشتن که مقامات حکومتی در یکی از این فاتحه‌ها شرکت کنند. در فاتحه‌ای بستگان شرکت نکردند. در فاتحه‌ای که مرحوم آقای خویی گرفتن برای آقای حکیم شرکت نکردند. چون میدن اگر بیان جامعه تشیع اونجا میگن که اینا گرایش با آقای خویی دارن و آقای خویی از چشم میفته. در فاتحه آقای شاهرودی هم شرکت نکردند. اینا تصمیم گرفتن در فاتحه‌ای که امام برای آقای حکیم میگیره شرکت کنند. البته استدلالش این بود که امام چون یک شخصیت ضد استعماری، ضد شاه هست، ما شرکت میکنیم. ولی در واقع امر میخواستن با شرکت خودشون امام رو از چشم جامعه تشیع عراق بیاندازن و بگن که امام کسی است که بعثی‌ها باش نزدیک هست. امام در مسجد هندی که نزدیک حرم هست و جایی است که خود مرحوم آقای حکیم هم اونجا دفن شدن، فاتحه گرفتن برای آقای حکیم. رسم مراجع همتا باید برای مازی مرحوم فاتحه بگرد. امام فاتحه گرفت. جلوخون مسجد محوطه‌ای بود که صاحب عزا مینشست اونجا، کسی که فاتحه گرفته مثل امام مینشست اونجا و کسانی که می اومدن به تناوب شخصیتشون، امام تمام قد بلند می شد، گاهی نیمخیز می شد، گاهی احترام می کرد و به هر حال امام که فاتحه گرفته اونجا نشسته بودند و بعثی های عراق، یکیش همین شبیب مالکی بود که شما قبلا اسمشو بردید، ایشون استاندار وقت کربلا بود. اون موقع نجف هنوز تابع کربلا بود، استان مستقل نشده بود، فرمانداری تابع کربلا بود. شبیب مالکی به اتفاق فرماندار نجف، به اتفاق شهردار کربلا، شهردار نجف، به اتفاق رئیس نیروی انتظامی کربلا، رئیس انتظامی، یک صف طولانی از مسئولین محلی اینا را افتادن. حالا یک ربع ساعتی از فاتحه‌ای که امام برای آقای حکیم گرفتن شروع شد، را افتادن آمدن. حالا همه نجفی‌ها منتظر هستن چون پیش بینی می‌کردن که این حرکت صورت بگیره، ببینن امام با اینا چه میکنه. شبیب مالکی پشت سرش هم یک صف 15 16 نفره از همه بلند پایگان حکومتی وارد شد، اومد جلوی امام وایساد. امام نگاهش نکرد، همونطور که چهار زانو نشسته بودن دستشون رو زانوشون بود نگاهش نکردن. این خم شد، دست امام رو که رو زانوشون قرار گرفته بود گرفت، یعنی دست داد به امام. باز امام حرکتی نکردند. چون امام تکون ناخواهد حرکت نکردن، هیچ کس هم پا نشد. اینا مجبور شدن رفتن وسط مسجد، محوطه‌ای بود، همشون نشستن. به فاصله 3 دقیقه بعدش یک شیخ جلنبر به شما که میشه غیر معروفی که دکمه قباش نبسته بود، جوراب پاش نبود و یک شیخ ساده اینطوری وارد شد. امام تمام قد جلوش بلند شدند و او رو کنار خودشون نشوندن.
گسترش روابط سیاسی ایران و عراق و در نتیجه نزدیکی شاه و حزب بعث فضا را برای فعالیت‌های امام در عراق محدودتر کرد. حزب بعث مدام فرستاده‌هایی را می‌فرستاد و از امام می‌خواست تا فعالیت سیاسیش علیه شاه را متوقف کند. علاوه بر فشارها و محدودیت‌هایی که حزب بعث بر امام وارد می‌کرد، عده‌ای از روحانیون نجف هم همین تقاضا را از امام داشتند و بر آن اصرار می‌کردند. آنها می‌ترسیدند فعالیت‌های سیاسی امام باعث تعطیلی حوزه علمیه نجف بشود.
اجتماع کردیم در منزل خدمت امام، امام سخنرانی کردند. فرمودن اینجور نیست که ما تابع حوزه باشیم، چون نجف حوزه است ما باید کاری بکنیم تو حوزه نجف بمانیم. حوزه باید تابع ما باشه. تا در نجفیم نجف هستیم. نشد میریم بیروت، نشد میریم هند، نشد میریم پاکستان، نشد هر کجا ما برویم حوزه یه، نه هر کجا حوزه است ما باید اونجا برویم. این بیان امام بود.
بالاخره منتهی شد به این که من همچه علاقه به یک محلی ندارم. من هر جایی که بتوانم خدمت بکنم اونجا خواهم رفت و نجف پیش من مطرح نیست که من اینجا بمانم.
طولی نکشید که فشار دولت ایران، فشار آمریکا، فشار دولت عراق بر امام زیادتر شد و عوامل دولت عراق به خانه امام رفتند به عنوان اینکه روابط حسنه اونها با رژیم شاه به خطر افتاده و اونها نمیتونن بپذیرن که از نجف انقلاب ایران رهبری میشه. برای ما فشار وارد کردن که یا باید به صورت یک مرجع تقلید فقط جواب مسائل شرعی مردم رو بگن و از دخالت همراه با رهبری در مسائل سیاسی ایران دست بردارن و یا اینکه حکومت عراق جلوگیری خواهد کرد.
من بهش گفتم که این یه تکلیف شرعی است که به من متوجه است. من هم اعلامیه می‌نویسم و هم در موقعش در منبر صحبت می‌کنم و هم نوار پر می‌کنم و به ایران می‌فرستم. این تکلیف شرعی من است، شما هم هر تکلیفی دارید عمل کنید.
ما قبل از اینی که اصلا هجرت خود حضرت امام رو بر جریان باشیم و یعنی لحظه‌ش و تاریخش و ساعتش و اینها رو پیش بینی می‌کردیم، یعنی آمادگی اینو داشتن اینهایی که ارتباط داشتن با حضرت امام، چون اطرافیه ایشون رو شروع کرده بودن به اخراج کردن.
گفته بودن آقای برهایی گفت به من که ما با خودش کاری نداریم، لکن ما اینهایی که اطراف او هستند چه خواهیم کرد، چه خواهیم کرد. من خوف اینو داشتم که به اینها صدمه وارد بشد. به آقای دعایی گفتم که شما برای من برید تذکره را بگیرید و ویزا بگیرید. البته قبلا هم یه دفعه ایشون برده بود پیش رئیس امن، ایشون با ناراحتی گفته بود که شما میخواید ما را با فلانی طرف بکنید، نه نمیدیم. لکن این دفعه ویزا دادن برای خروج.
امام در نظرشون اومد که یکی از کشورهای اسلامی رو برن. حالا هر کدوم کشورهای اسلامی که امام می‌خواستن برند، از مسیر کویت می‌خواستن یکی از کشورهای اسلامی رو انتخاب کنن، که حالا بحثی است که بعضی‌ها میگن سوریه رو امام در نظر داشت، بعضی ها کشورهای دیگه اسلامی، پاکستان غیر زال، ولی از مسیر کویت برد به سوی یکی از کشورهای اسلامی.
و ما میخواستیم به سوریه بریم که اونجا اقامت کنیم، لکن اول بنابرای داشتیم کویت بریم و از کویت که دو سه روز بمانیم بریم به سوریه. و هیچ هم در ذهن من این نبود که به فرانسه برم. بنابراین گذاشتیم و بین طلوعین یک روزی با البته تحت مراقبت مامورین اونجا بعد حرکت کردیم طرف کویت و به سرحد کویت که رسیدیم بعد از یه چند دقیقه ای که مثل این که حالا روابط بود با ایران چه بود نمیدونم، گمانم این است که رابطه با ایران بود. آمد اون مامور رو گفت که نه شما نمیتونید برید کویت. من گفتم بهش بگید که خب ما میریم از اینجا به فرودگاه اینجا میریم. گفت خیر شما از همینجا که آمدید از همینجا باید برگردید.
با همون ماشینایی که کویت رفته بودیم برگشتیم. در مرز عراق مدت 9 ساعت امام بلا تکلیف بودن و اونها اصرار داشتن که امام برنامه آینده خودشون رو بفرماین که کجا میخوان برن.
شبی که امام عزم کردن که از نجف بیان و برن به کویت، نزدیک غروب دکتر یزدی زنگ زدن گفتن که ما از مرز عراق آمدیم بیرون، دولت کویت نمیذاره داخل بشیم و بعد برای مراجعت به عراق هم حالا مشکل پیدا کردیم. یعنی نه عراقی ها میذاشتن برگردن، نه کویتی ها اجازه میدادن که وارد خاک کویت بشن. و گفتیم خب از ما چه کاری ساخته است؟ او به همه بچه ها اعلام کنید که تلگرام هایی برای امیر کویت و حسن البکر بفرستن که مانع یا اجازه بدن که ما داخل بشیم بمونیم و یا اینکه اجازه بدن که ما عبور بکنیم.
سوال میکردن آیا نجف میرید؟ امام فرمودن نه نجف بر نمیگردم. کجا میخواید برید؟ کدام کشور میخواید برید؟ ایشون فرمودن من هنوز تصمیمی ندارم. گفتن خب شما اگر تصمیم ندارید ما هم نمیتونیم برنامه آینده رو تنظیم کنیم، برای اینکه بغداد از ما خواسته که شما از ایشون بپرسید که کجا میخوان برن. اگر تعیین کردن ما هم تعلیمات آتیه رو به شما خواهیم دید. این بود که مدت 9 ساعت معطل شدیم.
اینجا برای اینها محضور داشت، به واسطه محضور ما نخواستیم اینها در محضور واقع بشن. از اینجا ما هم دایر بود بینیم که اینجا باشیم و ادای وظیفه نکنیم به هر جا و ادای وظیفه شرعیه بکنیم. ما اختیار کردیم که در خارج باشیم و ادای وظیفه شرعیه بکنیم. شما آقایون موظفید که تکالیف خودتون عمل بکنید و مستقیم و مستقر در کارتون باشید و احساس وحشت از هیچ چیز نکنید. من امیدوارم که همه شما موفق باشید، معید باشید. من دعا میکنم به شما، شما هم دعا کنید که اسلام مسلم.
دو تا نیمکت تخته‌ای چوبی بود روبروی هم. امام روی یکی از این نیمکت‌ها دراز کشیدن. یک کولر گازی بود که خب فضا رو سرد می‌کرد. امام دراز کشیدن و از همین عباهای نازکی که داشتن روی صورتشون کشیدن، در حالی که ماها رو می‌پاییدن. حاج احمد آقا رحمت الله علیه با یکی دیگه از دوستان روبروی امام بودن، ما هم این طرف بودیم. یه مرتبه امام عبا رو پس کردن، فرمودن احمد بیا اینجا. احمد آقا رفت نزدیک امام. امام فرمودن چرا ناراحتی؟ ما اگر الان در خانه خودمون بودیم اینو نداشتیم. اشاره کردن به همون کولر گازی.
رفتن به کویتشون هم باز مطلع شدیم. اجازه ندادن دولت کویت در اون زمان جهت اقامه حضرت امام هم باز از داخل خود کویت مطلع شدیم.
برای نماز یه مکانی فراهم کردن، نماز مغرب و عشا رو خوندیم. امام فرمودن اگر چایی هست برای من یه چایی بیارید. یه چایی آوردن با دو تا از این بیسکویت های کوچیک. امام میل کردن فرمودن این نهار و شام من.
مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت. هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچی هست از اوست.
روایتگر صادق گفتمان پیشرو و تعالی بخش انقلاب اسلامی. رادیو انقلاب، رادیو انقلاب، موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
این صدا صدای یک ایرانی است.
فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
ما میتوانیم.
این صدا صدای یک ایرانی است.
ما میتوانیم ان شاء الله به برکت این آزادی و همت و اعتماد به نفسی که انقلاب به این ملت داده است می توانیم راه‌های خیلی دشواری رو بپیماییم.
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود. خلیج همیشه فارس خواهد ماند اگر ایران مقتدر باشد.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
رادیو انقلاب از طریق موج اف ام رادیو